با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در باب مغالطات صحبت می‌کنم. امروز هم یک مغالطه بزرگ که در تاریخ اخیر ایران شده است و در واقع یکی از عواملی بوده است که کمک کرده است که ما بدین گونه ما بشویم، یعنی اصلاحات ارضی، با شما صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید یک غزل ناب از حافظ شیراز خدمت شما تقدیم کنم. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت منمای، حجله بخت بیارای که داماد آمد. دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. این داستان سرقات شعری، دزدی شعر از یکی به دیگر چند نوع هست. می گفتن سلخ و المام و انتحال، که البته توارد هم هست، که توارد یعنی در واقع یک شاعری در ایران یک چیزی بگوید، یک شاعر نمیدونم برزیلی یک چیزی بگوید، مثل هم باشد. اینا دوزه نیست. توارد یعنی در یک راه دو نفر به هم برسن، میگن توارد. بعضی موضوعات مربوط به حیات، یعنی موضوعات کلی مربوط به حیات انسان، اینا مشابه هستن در بین شعرهای جهان. این است که اونا دوزباری. حافظ میفرماید دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. سعدی میفرماید به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارای. باری زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری؟ جواب داد که آزادگان تهیدستند یا تهیدستند. مطرب از گفته حافظ، مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. از غزل‌های بسیار بسیار ناب حافظ شیراز، حافظ شیرازی. بله، خدمت شما عرض می‌کنم که پیش از اینکه که حالا علتی که ما می‌خوام امروز در باب این داستان خیلی خیلی خونک و خیلی ناهنجار و کمپلیتلی بیمزه و در واقع دستور خارجی به نام اصلاحات ارضی در ایران صحبت کنیم، علتش این بوده است که عرض کنم که یک مرد بسیار بزرگواری بوده است، سیاسی، یکی از بهترین تاریخ‌های روزگار قاجار رو نوشته به عنوان خاطرات، و اون عبدالله مصطفی است که عبدالله مصطفی که خود از شاهزادگان قاجاری است، دوره‌های مختلفی در کار سیاست و مشاغل امور مهم بوده است و با یک نثر بسیار بسیار جذاب و روان ماجرای ایران رو توضیح داده است. اینجا یک بخشی است در عرض کنم مجلد دوم راجع به مناسبات کشاورزان و مالکان سخن رانده و بسیار بسیار سنجیده سخن گفته. این چون میخواندم و رسیدم به اینجا از این درد کهنه و از این عرض میکنم استخوان لای ضعف که هیچ موقع در اون با صحبت نشد و میخوام خدمت شما عرض کنم، تصور نفرمایید از این صحبت ها خیلی آسان است میشود در این باب مطالب صحبت کرد. بسیاری از هوشمندان و که افرادی که در خارج هستن مطلع هستن، اما گفت دوستان از فحش میترسد نگارم چون کنم، یا از فحش میترسن یا یک منافعی دارند با یک کسانی شب نشینی دارند. یک مرد محترم یک کتاب نوشته بود در باید یکی از وزرای سابق واسه مناسباتش حالا با برادر این و قوم خیشا و در طول مصاحبه اینها، خلاصه خیلی رفوق شده بود با این داستان، برداشته است از یک آدم بی عرضه‌ای که واقعا هیچ ارزش سیاسی نداشته یک دراماتایز کرده، اصلا تاریخ نویسی نیست. باری این است که ما تا به حقایق امور واقف نشویم و مقر نشویم و در واقع برای ما این مطلب به وضوح ظاهر نشود که حقایق امور از همه چی بالاتر است، مبتنی بر ماستمالی و دروغگویی و عرض می شود که اینها به جایی نمی رسیم. یعنی بر پای دروغ ما نمی توانیم آینده‌ای بسازیم، بر پای دروغ رفاقت دو نفر هم نمی شود تا جرسد ساختن یک جامعه. این است که این اموری که در گذشته بوده در حوزه تاریخ هست، اغراض شخصی نیست، واقعا هیچی در بین نیست جز این که ما یک مشاهدات شدیم در اون کشور و یک به عللی این انقلاب منحوس و این انقلاب عرض کنم کذا و کذا بروز و ظهور کرد. حالا در باب صحبت کنم، اما امروز بخواستم در ابتدای کار، ابتدای سخن به یک مطلب مهم توجه کنیم، توجه به دهم به قول معروف، و این است که ما در این مباحث روزمره اونقدر درگیر قضایای زندگی هستیم و مطالب مربوط به آخوند و داستان سیاست و آیا جنگ می شود نمی شود، این آخوند چه میزان دزدید، اون یکی چه میزان کشتار کرد، که از قضایای خیلی مهم عرض کنم که تغافل می کنیم و این موضوع در جامعه عرض شود. و می خواهم این معترض عرض کنم که سقراط حکیم عظمتش در این بوده است که در روزگاری که فیلسوفان یونان سعی بر تأویل و تفسیر جهان مادی داشتن و در کهکشان ها سیر می کردن و اندیشه های بسیار ناب به میان انداختن، سقراط حکیم آمد توجه را از جهان مادی یا از کیهان به انسان معطوف کرد، خود انسان، موضوع اخلاق رو به میان انداخت و این مهمترین اصول حیات انسانی است، موضوع اخلاق. و در اخلاق که البته افلاطون با میگوید و ارسطو فضیلت هاست و در مقابلش رذیلت هاست، بزرگترین فضیلت فلسفی ترحمه، ترحم، که البته ما در زبان پارسی ما میگوییم ترحم، که البته عربی است، از بام تا شام بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بخشنده و مهربان. این رحیم راجع است به همین داستان ترحم در واقع، و این ترحم به زبان انگلیسی لغات متنوعی دارد، یکیش مرسی، مرسی، همین که ما عرض کنم که البته اون فرانسه است به معنای ممنون و متشکر، اما مرسی به زبان انگلیسی معنی ترحم دارد. حالا توضیح بدم خدمتون. لغتی دیگر داریم امپاتی، لغتی دیگر داریم سیمپاتی، لغتی دیگر داریم کمپشن، که اینها با هم در یک چهارراه به هم میرسند و اون رحم است، اما با هم فرق میکنه به لازم معنی. مرسی در واقع نوع ترحمی است که یک مقام والا به یک مقام فروتر انجام میدهد. مثلا میگیم ترحم شاهانه، یک پادشاه میتواند به رعیتش رحم بکنه، اما رعیت نمیتواند به شاه رحم بکنه. مقصود این که کسی که ترحم میکنه باید پایگاه اجتماعیش بالاتر باشه. مرسی را عرض میکنم، واژه مرسی، مثلا دادگاه در موضعی است که وقتی متهم رو میآورن اونجا به خاطر جوانی، به خاطر اینکه قبلا پرونده خوب داشته، سابقه خوب داشته، یک نوع ترحم در واقع از سوی قاضی یا هیئت منصفه نسبت به محکوم انجام میشه. لینینسی هم میگوین به این، لینینسی یا مرسی. بنابراین این یک لغت است، یعنی ترحمه، ترحم بالاتر به پایینتر، یا ترحم کسی که دارای قدرتی است نسبت کسی که قدرتی ندارد، میگن مرسی میگوین در زبان انگلیسی. و یکی هم امپاتی هست. امپاتی خیلی لغت عمیقی است، با سیمپاتی فرق میکند، سمپاتی میگوییم به فارسی. سیمپاتی یعنی که شما خود رو در غم دیگران شریک بدانید، درد دیگران درد خود. اما امپاتی بسیار بسیار عمیق‌تر است، در واقع واژه بسیار روشنفکرانه سیمپاتی است. امپاتی یعنی که وقتی کسی از درد خودش صحبت میکنه، شما بتوانید این مطالب رو که سابجکتیو هست، لغت و داستان هست، تجسم بکنید، خود رو حقیقتا جای اون تصور بکنید، جای اون انسان. این امپاتی هست. سیمپاتی هم یعنی عرض کنم که ترحم. و کمپشن، لغت پشن داریم و کمپشن، پشن یعنی علاقه خیلی زیاد به یک چیزی، میل شدید. کمپشن باز به معنی ترحم هست، یعنی تو جامعه شما حس ترحم داشته باشید. و این بسیار بسیار مهم است، همونطور که عرض کردم برترین فضیلت های فلسفی در حیات انسان همین شفقت و مهر و ترحم هست. ما وقتی بچه بودیم عرض میکنم که حالا گذشته از این که خانواده پدر و مادر و اینا همواره از این داستانا صحبت میکردن، قضایای مربوط به سلطان محمود سبکتگین که چگونه خواجه ابوالفضل بیهقی به زیبایی آورده است که سبکتگین، امیر سبکتگین آهوی شکار کرده بود، گرفته بود یک بر آهو، یک بچه آهو جلوی زین گذاشته بود و می آمد و این آهو مادر این بچه پشت سر او می گریست یا سدناله می کرد و اینها، داستانش خیلی شیرینه. میگه چند بار سر اسب رو برگرد و گردن نهیب کردم که آهو رو بگیرم ولی می گریخ. باز که به طرف شهر می آمدم این ماده آهو پشت من می آمد و میگریست. این چیزی ناله ها داشت اینها. بعد به خود گفتم ای سبکتگین از این بچه آهو چه خیزد اینها. بعد آمدم و این رو رها کردم. وقتی این رها کردم دوید به طرف مادرش و هر دو شادی کنان گریختن به صحرا. و من شب به خواب دیدم یک مرد منولی که به من گفت تو مقام های بلند خواهی یافت. خب اینا خیلی مهمه، اینا بی اندازه مهم هست، اینا هزار بار مهمتر از فتوحات علی ابن ابی طالب و نمیدونم جنگ فلان و آدم کشی و ایناست. ایناست که مهمه. هرچه راجع به این نمیدونم ائمه هدا گفتن، این احادیث مهمل و اینها، این یه تکه که راجع به این امام رضا گفتن، امام رضای زامن، این از همش ارزشش بیشتره. زامن آهو شد، این خیلی مهمه که البته نشد، این آهو رو میخورد که اون زامن آهو شد. اما همین که به اون بستن ایرانی ها روی شفقتی که خود داشتن و رقت قلبی که خود داشتن این داستان های متصف کردن به این بابا، این خیلی مهمه. از این داستان ها زیاد بود در بچگی و به خصوص سعدی فرزانه، مرد کار آزموده مجرب جامعه شناس روانشناس دین شناس، این یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ ما سعدی است. هنر سعدی در این است که مطالب بسیار بسیار مشکل رو به زبانی بسیار بسیار ساده و همه فهم بیان فرموده. این هنر سعدی است. بسیاری مطالب فلسفی مهم که عرض کنم در ابن سینا هست و دیگران هست که پیچیدگی زبان و گرفتاری های لغت و اینها ممکن است خواننده رو بیزار بکند و سردرگم، سعدی به زبان پارسی دری به زیبایی تمام عرض بکنم که بیان فرموده. بنابراین شما اگر مطلب کسی رو خواندی چیزی نفهمیدی، نه اینکه خدا نکرده هوش شما کم است، اون نویسنده بد نوشته. چون کسی که درخشان فکر بکند درخشان هم می‌نویسد. اون مبهم نویس کسی است که چیزی برای گفتن یا نه. من به یاد دارم یک کتاب می‌خونم از مرحوم استاد فروزانفر، شرح مثنوی. خب خیلی نگاه محافظه‌کارانه‌ای داره دارد این استاد محترم به مثنوی. یک بیتی در دفتر اول هست، باده از ما مز شد نی ما از او، یعنی چیزی اینا، یه بیتیست. بعد این معنیش هم خیلی آسونه، از راست به این خوب نگاه کنیم بهش، مطلبی نیست. داده است به یک عصارنامی که فیلسوف نمچه بوده است و اینها. این آقای عصار دو صفحه نوشته، دو صفحه مهمل، خودش هم نفهمیده چه نوشته. هست، چاپ شده هست. حالا من نمیدونم استاد بزرگواری مثل فروزانفر چه احتیاجی داشته است برای معنیشه برای سراغ این عصار که تفسیر بکنن. آدم رو به یاد حرف از کنم سقراط میاندازد که در کنار دیوار ایستاده بود برای جوانای یونانی آتنی صحبت میکرد، میگه ای جوانان به خدا سوگند من دیدم کسانی در تفسیر شعر و شعرها چیزهایی میگوین که هرگز به نظر شاعر بیچاره هم نگذشته در این تفسیرها. باید ای آقای عصار رو برداشت دست میدن یک ما چیزای عجیب غریب اینا تحریف فرموده. باری ساده نویسی و اگر سر سعدی در باب شفقت داستان های بسیار زیادی دارد. داستان خوشسالی که در دمشق شد، داستانی که مربوط است به عمر ابن عبدالعزیز و اینها. چنون خوشسالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. نجوشید سرچشمه های قدیم. حالا بعض از این ملانقتی های تقریبا میتونم بگم که ذوق سلیم نداشتن، میگفتن بخوشید. میگفتن آقا بخوشید یعنی چی؟ میگفت بخوشید یعنی بخشکید، نخوشید یعنی نجوشید، بخوشید یعنی بخشکید. آقا بخشکید یعنی چرا؟ خب میگفت بخشکید. بله، نجوشید سرچشمه های قدیم، نماند آب جز آب چشم یتیم، نبودی به جز آه بیوه زنی، اگر بر شدی دودی از روزنی. در این حال پیش آمدم دوستی که از اون منده بر استخوان پوستی. اون دوست من اینقدر رنج کشیده بود، مرد قوی حالی بود، اما یک استخوان پوست شده بود از این نداری مردم. بعد سعدی میگوید گر از دیگری تو را هست بد تا ز توفان شد هلاک، تو را هست بد تا ز توفان چه باک. گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بد را ز توفان چه با. بد یعنی مرغابی. یا لگه هلاک شد و مرد یک کسی دیگه به تو چه ربطی داره که تو که ماشالله. حالا سعدی اینجا داره رول بد و خوب رو خودش تنها بازی میکنه. من گفتم که تو که ثروتمندی، تو که قوی حال هستی، مسئله تو نسبت به این داستان خوشسالی مسئله بد هست، یعنی مرغابی به توفان. نگه کرد، اگه خطا نکنم این بیت مربوط به همین داستان، نگه کرد رنجیده در من فقیه، نگه کردن عاقل اندر صفی. این امپاتی که خدمت شما عرض کردم نزد اون شخص بوده، نزد اون کسی که استخوان و پوست برش مانده بوده از تنگ دستی دیگران و از رنج دیگران، ضمن این که مرد قوی حالی بوده. ایناست داستان‌های مهم در ادبیات. یا یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که بسیار نیک عمل بوده و بسیار او رو جز خلفای راشدین به حساب می‌آورند، که بودش نگینی در انگشتری. باید بچه ها میخونن انگشتری، یای نکره نیست، انگشتری. که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر فقیر و یتیم. از این داستان ها ترحم. و در تورات هم البته اشارات بسیار هست در این باب، در باب رحم و شفقت، و در مسیحیت که بسیار بسیار اهمیت داره، در اسلام هم که عرض کنم که همین دائم بسم الله الرحمن الرحیم. اما این اسلام گرفتاریش اینجاست که اما و اگر توش زیاد هست. من فکر میکنم اگر عرض کنم این داستان مدینه پیش نیامده بود، اون جنایات و اون ترورهای سیاسی، اون وقایع وحشتناک، شاید میشد کارش کرد، یعنی پذیرفت حقایق امورش رو در واقع به لحاظ اخلاقی حداقل. اما این دو موضع متضاد سبب شده که بله، مثلا میفرماید که الناس مسلطون به انفسهم و اموالهم. خیلی خوب، خیلی چیز خوبی است، اتفاقا به این اصلاحات اعظم مربوط هست. اما مسلطون به انفسهم و اموالهم تا زمانی است که شما مسلمان باشی، وگرنه به اونا میذارن شما رو میگیرن، اموالتون رو میگیرن بخورن مثلا، یا غارت بکنن. این هست اما اگر در زیاده. بنابراین در ترحمش هم اما اگر زیاده، بسیار بسیار تضاد هست درش. همین قضیه لینینسی که عرض کردن در دادگاه هست، یا مرسی در دادگاه هست، دادگاه نگاه میکنه، به جرم نگاه میکنه و مکافات رو متناسب با جرم انجام میده. در این خدای مدینه عرض میکنم که کسی که از کبائر انجام داده باشد، یعنی گناه‌های کبیره، این آقا رو تا قیامت می‌سوزانن پوست می‌کنن از این کارهای پوسنده. اینا دیگه می‌دونید که واقعا استفراغ‌آوره این داستان. در تعلیمات بودا هستی مرکزی و اصلی است در واقع. در هندویسم مرکز اصلی، ستون اصلی است. حتی اونجا آمده است که ایندرا خدای جنگ است. حتی آدم‌هایی که علیه آدم هایی اقدام میکنن و بعد عمل هستن، حتی اونها رو میبخشه. ترحم و بودا، به خصوص بودا که در واقع از میشود که به لحاظ فلسفی یکی از قوی ترین همه ادیان هست، دین هندیست، و در اونجا زندگی رو پایش رو درد و رنج تصور شده و کم کردن درد و رنج اساساً هدف بودا بوده. یعنی اگر ما نگاه کنیم این چهار پایه دارد، اصول دین بودا چهار تاست، که این چهار تا بعد از اینکه بودا رفته است و عرض کنم که رنج ها برده و 30 سال پای درخت نشسته و فکر می‌کرده که چگونه بر مرگ و بیماری و پیری پیروز شود و و هیچ کدام هم نشده است و اینها رو جز لاینفکت حیات و مایه رنج انسان دانسته. چهار تا آمده است بیگوید که جهان مبتنی بر درد و رنج هست و این درد و رنج ریشش در آز هست. فردوسی هم اشارات به آز زیاد کرده است. مبادا که با آز خیشی بود و بعد می شود بر این درد و رنج پیروز شد اگر با آز بر آز پیروز شد. اینا چهار دستورشه و ترحم و شفقت بنیاد کار تعلیمات بوداست. در تعلیمات بودایی یکی از بدترین کارها قطع حیات هست، حتی درختان رو قطع نمی کنن. بسیار از این داستان ها شنیده ایم و ما یک مردی داریم به نام آشوکا. آشوکا در همون عرض کنم که دورهای قدیم هست و مردی بوده است جنگاور و سرداری رشید و بعد که با تعلیمات بودا آشنا شده است به طور کل دست از جنگ کشیده و حتی در اون روزگار هزار رو نمیدونم چند صد سال پیش بیمارستان برای حیوانات ساخته است که هر جا حیوان رنجور و مریضی بود ببردن اونجا معالجه میکرد. اجازه فرمایید که به انتخاب دوست گرامی امیر در اتاق فرمان یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم سر این داستان ترحم.